الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. إمام عليه السلام بفرزندشون توصیه فرمودن که وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ اَنَّ الرِّزْقَ رِزْقًا رِزْق دو نوع است، رزقی که برای تو مقدر نشده است و تو به دنبال امیدوی، و رزقی که برای تو مقدر شده است و او به دنبال تو میده. بعد فرمودن که یک سری موضع‌گیری ها از آن جهت که متوجه این مسئله نیستی باعث بی آبروی تو و عمل کرده غلط تو میشود. و بعد فرمودن که تو دنیا رو باید وسیله اصلاح آخرتت قرار بدی و رزق تو آن است که آخرت تو را آباد کند. اینجا بود که احساس شد یک کمی با این سر رزق بیشتر آشنا بشی. و عرض شد که یک سالک، یک بندهی که راهی کوی دوست است، اگر توانست از این بندهای توقف دهنده آزاد شود، دل و دلدادگی با حق برایش آسان است. اساسا در سیر و سلوک یک سری افکار و یک سری اعمال و یک سری گرایش ها نمیگذارد که سالک سالک باشد. و اگر افکار ما صحیح بشه، گرایش های ما متعادل و اعمال ما الهی شود، ناخودآگاه روح با حق مراوده خواهد کرد. چه کنیم که اعمال و افکار و گرایش های ما مانع سلوک و سیر ما نشد؟ امام در دستوراتی که به فرزندشون می فرماین در واقع همین کار را می کنن. بندهای توقف در دنیا و افکار محرومیت از حق و گرایش‌های انحراف از حق رو از بین می‌برد. یکی از بندهای بسیار بسیار محکم که ساک بنده را در دنیا متوقف می‌کند و از بندگی بازش می دارد، گرفتار رزقش شدن است. امام می خواهد بفرماد که بخواهی و نخواهی خدا رزق تو را تأمین کرده است. تو سیر بندگی را مد نظر داشته باش، به جای این که رزق طلبی رو همه زندگی خودت بکنی. من یه برهان ساده ای که مقدماتش از همون آیات هست میارم تا انشالله بحث مدخلش دوباره باز بشه. خیلی دلم میخواد که امروزم روی رزق التفات بفرمان، یک استحکامی در عقیده نسبت به رزق پیدا بشه، بعد سخن دین خیلی آرام روح رو قانع می کنه. خود خدا میفرماد که خوب دقت کنید، خود خدا میفرماد من شما رو برای بندگی روی زمین آفریدم. ما خلقت جن و انس الا ليعبدون. اگر ما را برای بندگی آفرید است، اگر دنیا طوری باشد که ما اسیر رزقمون بشیم، خوب دقت کنیم، پس عملا به بندگی نمی رسیم. اسیر رزق دارم عرض می کنم، همون که اهل دنیا گرفتارشن. من باز اینجا در جمله معترضه عرض کنم، چون اینا رو عرض کردم می ترسم ذهن یه مرتبه بد قضاوت کنم. مؤمن وظیفش را نسبت به افراد جامعه انجام بدهد و در این رابطه نان بخورد، این را نمیگن که یا رزق یا بندگی، این همون بندگیست که کنارش رزق هست. خدمت امام بودیم رحمت الله علیه، فرمودن که شما معلم ها برا خدا درس بدی، حقوقم بگی. حالا اگه ما برا خدا درس بدیم، حالا آموزش و پرورش هم حقوق به ما نده، شما به من بگو ببینم پیغمبرا بالاتر؟ به صرف عبودیت بندگی کار کردن، دیدیدم که هیچ کدومشون بی‌رزق نبودن، گاهی از زندگی رزقشون تنگ شد، گاهی گشاد شد. این رو بعدا میگیم، این اصلا جنس زندگیست. پیامبرها یک عبودیت محضن، کنار این عبودیت میبینید که اگر نخلستانی هم امیرالمومنین به تهیه میکند، نخلستان برای انسان هست، ولی هیچ وقت دغدغه رزق هم نداشتن. این جمله بسته. برگردیم به برهان. خدا میفرماد که ما شما را برای بندگی خلق کرد، پس اگر گرفتار رزق بشیم فرصت بندگی از دست میره. و اگر دنیا طوری باشد که ما گرفتار رزقمون بشویم، مقصدی که خدا برای ما تعیین کرده است لغو میماند. خدا کار لغو نمی کند، چون حکیم است. پس حتما دنیایش رو طوری نیافرید است که ما اسیر رزق بشویم. چرا؟ چون تکلیف ما لایتاق از طریق حکیم محال است. یعنی هیچ وقت یه حکیمی نمیاد که مرغها را پاشون را ببنده و بعد بزندشون بگه بریم توی لانه. میگیم حکیم نیست. اگه خواست مرغ ها برن در لانه، پاهاشون رو باز میکنه میگه بری در لانه. اگر ما گرفتار رزق تو دنیا شدن لازمه زندگیمون باشه و بنابراین به بندگی نپردازیم، و اون وقت فرموده است که ما شما رو خلق کردیم برای رزق، ببخشید برای بندگی، اون وقت دنیاش طوری باشه که ما گرفتار رزق بشیم، پس کی بندگی کنیم؟ خودش میفرماد چی؟ میفرماد من رزق، اون خطبه 114 بود اون جلسه خوندیم، که فرمود که من رزق رو برای شما تأمین کردم، ولی عمل برای آبادانی قیامت را به عهده شما گذاشت. من باز هم میخوام عرض کنم فهم این مسئله یکی از اسرار عرفانی است. این چیز ساده ای نیست. چند چیز از خیلی شعور میکاد کسی بفهمه. یکی مسئله مرگ است. که در مرگ را بفهمد، نه مرگ را بداند. هر که میداند میمیرد. جای مرگ رو در حیات فهمیدن یک هنر بزرگ است. یکی از چیزهایی که اگر فهمیدیم نجات پیدا میکنیم همین سر رزق است در عالم. اگه نظرتون باشه در اون روایتی که اون جلسه خوندیم، امیرالمومنین میفرماد که اگر کسی این مسئله را بداند از همه مشکلات رها میشه. یعنی اگه کسی این مسئله را بداند، آخه این که میگیم بداند نه، یعنی نه سوء استفاده کند، نه تنبلی کند. شما به من بگوید یه کسی که بفهمد رزقش دست خداست، یک پارچه عبودیت و تلاش و تحرک و نشاط میشود، یا میره یه گوشه میشینه مثل آدم بیمزه خونک که آقا خودش رزقا برساند. احمد، مگه تو آمدی تو این دنیا که رزق بخوری که رفته میچسته اون گوشه که رزقت را برسونه؟ تو آمدی تو این دنیا که تحرک انسانی و عبودیت انسانی داشته باشی؟ ببینی اصلا از اول سوء استفاده از سخن است که خب حالا اگه این طور است ما میریم یه گوشه میشینیم رزقمون را برسونه، تو یه گوشه میشینی از آدمیت گوشه گیری کردی، اصلا یا آدم نیستی که خدا با تو برخورد مثبت بکنه. من همین دو جلسه هم اگه دقت کنی هر دوش مقدمه گفتم، برای اینکه اصلا آزاد شیم که چگونه چون رو چرا کنیم، دقدقه داشته باشیم چطوری این فرمایش امام معصوم رو بفهمیم. رسیدیم به اینجا که میخوایم خطبه 143 یه جمله حضرت دارن کمک میکنه به بحث. قد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدار الرزق رحمت الخلق. جمله معترض است، تو پرانتز است. حضرت میفرماد که خداوند استغفار را سبب این قرار داد که رزق برگرد، و این استغفار یه رحمت هست به خلق. خب پس معلوم است گاهی که رزقها تنگ می شود ریشش گرایش های منفی انسان هاست. من در جای خودش بحث کردم، بازم بحث دلم می خواد بکنم. ما در این تمدن دنبال رفاه و زرق و برق رفتیم رزقمون تنگ شد، 18 ساعت هم کار کنی رزقمون به دست نمیاد. یعنی ریشه تنگی رزق در جهان معاصر از خدا به دنیا رجوع کردن است، و تکنیکی پشت تکنیک، ابزاری پشت ابزار ساختیم که رزق را وسیع کنیم. همین ابزار اونچنان رزق رو تنگ کرد که شما میبینیم که امروز بیشتر از دیروز مشکل داریم، در صورتی که ماشین هایی که امروز تولید کلان را به عهده گرفته است حد برابر دیروز است. یعنی شما امروز بیشتر نسل را عرض میکنن، فرد را کاری ندارن، نسل امروز بیشتر گرفتار رزقش است، در حالی که در تکنیک بیشتر پیشرفته است. جالبه که در آمریکا بیشتر از اینجا. اون آقا گفته بود آقا 18 ساعت کار میکنم تا یک وعده یا دو وعده غذا بخورم که نمیرن. امام اینجا میفرماد که پس رزقتون رو با دوری از گناه ها برگردانید. یعنی اگر رزقی از کفتون رفته است به اعمال معصیت آلودتون ای بشر نگاه کنید. در خطبه، حالا اینم نگاه کنیم بعد میریم، در کلمات قصار شماره 137 درست این طرف قضیه را میفرماد استنزل و رزق به صدقه. میفرماد بیاید رزقتون رو با صدقه فرود آورد، یعنی یه کاری کنید رزق دیر دست رس نباشد، زود دست رس باشد از طریق صدقه. یعنی گاهی به جهت بخلتون رزقتون سخت گیرتون میاد. اون موضوع را داشته باش که رزق ده تا نخوری نمیمیری، اون بحثش محکم است. این که سخت به دست بیاری یا آسان به دست بیاری، امام می فرماد از طریق صدقه دادن رزقت رو آسان به دست میاری. این دوتا جمله رو چرا من به کار بردم؟ یعنی با معنویت بیشتر رزق آسان تر به دست میاری، و با گناه رزق از دسترس ها دور میشه. آیا دور میشه به معنای این که ما محروم میشیم؟ ظاهرا نه، بعد میگیم چرا. اما یا دور میشه که ما گرفتارش میشیم، یعنی گناه باعث میشه تمام عمرمون فقط بشه رزق در آوردن. ما در فرمایشات امامان معصوم داریم که اگر یک لقمه دیگر از دنیا رزق داری، عمرت اونقدر طولانی میشه تا این یک لقمه را بخوری یا بمیری. پس اون چه بر تو نوشتند و تقدیر کرده ان، اون رو به دست میاری. ولی یه وقت بد به دست میاری، یه وقت خوب به دست میاری. حالا من باز پرانتز پشت پرانتز تا ببینیم مطلب بسیار شیرین از خود حرف ائمه از همه بهتر. ما در روایت داریم که هر چه انسان‌ها بخورند رزقشان است، اما گاهی صبر ندارند، با گناه این رزق را دست میارند. یعنی این رزقشون گاهی در اثر فعل حرام به دست می آیند، گاهی در اثر فعل حلال. مثال میزنیم، حالا رزق ابعاد داره. یک لذت غذایی، شما غذا میخورید رزقتان را به دست بیارید. امشب ساعت 9 بنده بناس غذا میخورم. این که من این غذا برم نوشته شده است و تقدیر شده است، این بحثی توش نیست. حوصله کنید، بازم من حرف دارم در اثبات ادعا. این که من گاهی حواسم نیست، صبرم رو از دست میدم، توکلم رو از دست میدم، متوجه نیستم اگر رزق من از ساعت 9 می آید. خب اگه صبرم رو توکلم از دست میدم، تلاش غیر دینی می کنم، ساعت 9 غذایم را می خورم ولی به حرام. اگر که دینی عمل کنم، غذایم را ساعت 9 می خورم ولی به حلال. می فرماد که روایت متکثر هست. من اصلا چون نمیخواستم این بحث رو باز کنم روی این مثال، اصلا روایت رو نیاوردم و تو ذهنم الان عینش نیست، ولی مضمون مکرر هست که آدم ها صبر در بندگیشون اگر کم شد، اون چه ما براشون مقدر کردیم به حرام گیر میارن. چرا میخوام اینو تاکید کنم؟ یعنی تحرک شما رزق شما رو نمی افزاید، جهتگیری شما رزق شما رو حلال یا حرام می کند. یعنی شما اون چه می کنی می کنی. نمونشم این که بسیاری پول دارها که وقت اون آقای کیم یونگ سانگ است، یادم نیست، همین کتاب سنگ فرش خیابان ها از تلاش را بیچاره نوشته است که این شرکت دیوو مالش است، کره‌ایه. میگه من حمامم رو پشت ماشین میرم. حالا حمام پشت ماشین یعنی این نوکرم پعلوم مثلا غله خیس میکنه، من میمالم به بدنم، این میشه حمام. و غذام رو پشت ماشین میخورم و افتخار میکنم که اینقدر فعالم. باریکالله سنگ فرش خیابان هام از طلا، جمله خودی، یعنی من اصلا طلا ضعف میکنم. خب حالا آقای کین بفرمان که آدمم شدی. من چه میدونم، من نمیخوام میگم آدم خیلی خبیثی هم از من کتابش رو خوندم، نه خیلی هم خبیث نیست، ولی بالاخره این وقتی که با خودش روبرو شد در قیامت، اولین مشکلش اینست که تمام قبله جانش چی شده؟ از شرکت دهوگو. جز این که نمیاندیشه به اصطلاح اون آقا اون مترجمه بنده خدا اینا ترجمه کرده است که به عنوان یه مدیر موفق به جامعه اسلامی ارائه بده که پشت ماشینشان نانشون رو بخورن و حمامشون رو برن. این روحیه اسمش هست تحرک و توصیه، ولی رسمش هست دوری از انسانیت. من کاری به ایران ندارم، تلاش کنیم ببینیم امام چی میگه. امام میفرماد گناه رزق را میبرد، یعنی دیر دسترس میکند، و صدقه رزق را نازل میکند، زود دسترس میکند. پس ریشه سخت زندگی کردن یکی این است که فکر میکنیم آمده این در این دنیا که رزق درآوریم. یه عمده مشکل ماست، ما آمده این در این دنیا که بندگی کنیم و خدا به عهده گرفته است اگر بندگی کنیم رزق ما را تأمین کنیم. ما من دابتن فل ارض الا علی الله، اهل ادب میدونن یعنی علا خیلی حرف است، الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست الا این که بر عهده خداست رزقش. خب خدا اگر رزق مردم بر عهده توست، اومدن تو این دنیا چه کار؟ برای این که بندگی کنن. شما یه بنده زلال متحرک میشناسون که رزق بری بکنن؟ خب دقت کنیم، گوشه خانقاه خزیدن یعنی از انسانیت دوری کردن به صرف گوشه خانقاه. اما بزرگان بزرگ خودتان میدانی گاهی ماه رجب و شعبان و رمضان را به عبادت میگذراندن، کمترم ارتباط پیدا میکردن. حتی امام عزیز من و شما یادتونست ملاقاتها را در رأس مملکت قطع میکرد، یعنی در اوج تحرک و فعالیت گاهی اونچنان به خود میپرداخت و نگران رزقم نبود، رزقشم خدا تأمین میکرد. پس اینی که تأکید شد، من میخوام برم موضوع بعدی، دوباره رو این میخوام بمانم که تحرکها اگر عبودیت گونه باشد، تو مقصد حیاتت رو روی زمین انجام دادی و رزق از این جهت تأمین شده است. و عکسش، اگر زمین رو بگیری ولی عبودیت و بندگی روی زمین رو نگیری، تو خودت رزقت رو سخت کردی و چون از بندگی دوری کردی رزقت سخت شد، بیشتر فعالیت میکنی، بیشتر از بندگی دور میشی، تمام زندگی زمینی تو میشود طلب رزق. وقت بگو ببینم که حیات انسانی چی شد؟ تمام شد. در قصار 349 خیلی نکته خوبی دارد این قصار. حالا من اینا یادداشت کردم بعدیشو. میفرماد که من رضی برزق الله لم یحزن علی ما فاتهو. ها؟ من رضی به رزق الله، اگه کسی راضی بشه به رزق خدا، خب رزق ثابت هست، بعضیا رو تنگ میگیرن رزقشون رو، بعضیا رو گسترده بعدم میخوان، نه اونی که تنگ بگیرن که در تنگی رزق امتحانش کنن، میتونه رزقش رو وسیع کنه، فقط اگه تلاش کنه امتحانش از دستش میره، نه اون که فراخش میکنن باید مقرور بشه و به رزق بیشتر بیفته، اونم باید خودش خوب امتحان بپسه. میفرماد پس حالا که این طوره، من رضی به رزق الله، اگه کسی به رزق خدا راضی بشه، لم یحزن علی ما فاتهو، دیگه قصه اون چی که از دست میده رو نمیخوره. مثال میزنی، همه چی آماده است، حسابی هم سطنه خوردی، مرغ تو صف واسدی خریدی و یه خلاصه میخوای امشب یه سورزاتی را بندازی، همه چی آماده است که بخوری، یه مرتبه یه خبر بهت میدن 5 دقیقه قبل از شام یا نهار بلند میشی. خب یه قصه این که عجب، این همه سطنه خوردیم تو صف واسدیم اما این مرغا را نخوردی، یکی هم نیست که بخند روی عجب ما تو صف واستادیم مرغش خریدیم رزق یکی دیگه. یعنی این شعور رو پیدا کردن که نه آقا، ممکنه تو اسباب رزق بقیه باشی، خوشحال باش، نگو عجب از دست دادی. میگه اگه بدونی که اون چه رزق تو رزق نیست و به اونم باید چی باشی؟ راضی باشی دیگه. حالا اگه چیزی از دست دادی، چیزی از دست دادی یا ندادی؟ دیگه اصلا از دست ندادی، میفهمی که مالت نبوده است، ظاهرن از دست دادی ولی از دست ندادی، یعنی بصیرتن از دست ندادی، میفهمی که مالت نبود است. امام در جملات قصار شماره 267 خیلی تکه عجیب است، میفرماد یبن آدم، یبن آدم، ای فرزندان آدم، لا تحمل هم یوم کالذی لم یأتک علی یوم کالذی قد اتاک فانه این یکو من امور که یعت الله فیه برسته، که ای پسر آدم بر خودت میفزای قصه روزی که نیامده است بر روزی که آمده است. جمله رو درست تر معنی کنم، ای پسر آدم قصه روزی که نیامده است حمل مکن بر روزی که آمده است. فردا، فردا صبح میشه، ما یه وظیفه‌ای داریم، شروع میکنیم، شما فردا یه کاری باید بکنید دیگه، خب میکنید، چرا میکنید؟ چون میخواهید رزق درآرید انجام میدید که حواستون پر تصفه، یا چون که وظیفه انسانی و اسلامی دونه فردا این کارو بکنید، خب میکنید، خب چرا میکنی؟ چون که باید یه کاری بکنیم، فردا به عهدمونه. خب رزقش چی؟ به عهده خداست. شما امتحان کنید فردا، شما فردا برای این که کاری به عهدتونه شروع کنید انجام بدید، فقط به عهده دونست این کار بکنید، باید به مردم کمک کنید، باید یه کاری بکنید، هر کاری میخواید بکنید، باید درس بخونید، بخونید، اون وقت رزقتون میرسه یا نمیرسه؟ میبینی که میرسه، من قول میدم میرسه. خب حالا اگه بیای فردا میخوای شروع کنی، میخوای یه کاری بکنی، چرا میخوای این کارو بکنی؟ خب که بعدن یهو بیرز نشی، از اول صبح قصه یه چیه میخوری که فردا بیرز نشی. مثلا خب روزت که به قصه و هرس گذشت، حالا عادت کردی دیگه، حالا پس فردا که میاد چه کار میکنی؟ دوباره شروع میکنی قصه یه پس فردا ترا بخوری، همه روزت میشه دنبال رزق و از وظیفه و بندگی با میشی. امام معصوم آقا حرفایی میزنه آسمان تکان میخوره، جمله خیلی عالیه، میگه لا تحمل هم یوم رو بر امروزی که آمده است قصه فردایی که نیامده است رو هم نکن. دوباره من میخوام یه خود ملموس ترش بکنم، فردا ما میخوام زندگی کنیم آقا، فردا قشنگ صبح میخوام زندگی کنیم. دو موضع میشه که یکی موضع این که آقا گرونی است و قصه هم عقب افتاده است و بدبخت شدم و معلوم نیست نهار زور چی میشه، همین تفره روی یا در رزق، روز تمام میشه رزق دم گیرت میاد، روز دم از دست رفت. حالا یه دیگه که آقا وظیفم است امروز این کار رو بکنم، خدایا برای بندگی تو در صحنه زمین امروز پام رو از خونه میذارم بیرون، میخوام آدمیت کنم، تو گفتی چیکار میکنی؟ همون کاره. اگرم دنبال رزقت بدوی رزقت میرسد، اما یکیش روزت رفته است برای رزق، یه روزدم غیر این عمل کنی روزت مانده است رزقم رسیده. جمله ادامه داره، حضرت میفرماد که فانه به قول اهل ادب میخواد قاعده بگوید، به قول منطقیون میخواد کبراش قضیه را اعلام کنه، فانه ان یکو من امورک یعت الله فیه برزقک، اگر که عمر تو مانده باشد خب خدا هم رزق را میفرست، پس چرا تو بر روزی که نیامده است تمام فکرت رو مشغول کردی روزی که آمده است و از دست می‌دی؟ در قصار 379 اینم خیلی قشنگ می‌فرماد که تو گاهی قصه رزق سالت را میخوری در صورتی که در روزت قرار داری، من اول قبل از اینکه این قصار رو بخونم دوباره یه تاکید میکنم. ببین آقا، یا میخوای آزاد شی از این دنیا و بندگی کنی و حجاب‌ها رو پشت سر بگذاری، یا نه، اگه میخوای کار بزرگ بکنی باید این مسئله رو برای خودتون حل کنی. حسن یه عده‌ای که تو این دنیا هم دینداری میکنن، هم اصیل رزقش نمیده، خیلی کافر که نیستن مردم که، ولی اگه میخواد کار بزرگ بکنید، بزرگی های عالم خلقت رو بهش دست پیدا کنید، باید بتونید از این چیزا آزاد بشید. حضرت این جمله مشهور دوباره تکرار میکنن، منم میخونم. قال علی علیه السلام: الرزق و رزقان، رزق دو رزق است، رزقون یطلب که فإن لم یأتهی عطا که فلا تحمل. خب یه رزق است که دنبالت میدوه و خلاصه گیرت میگیره، هر جا میخواد. اگه تو دنبالش نری، اون میاد دنبال تو. میگه پس حالا که این طور از عزیز من، فلا تحمل همه سنت که علا همه یامج. خیلی دستور روانکاوی زیبایی داره. میگه غم یک سال نیامده را بر امروز که آمده از مریض. روانه دینا گاهی ناخون بزنی ببینید در این چه کاباش میکنی. گاهی چیزهایی که نیامده است را، و معلومه نیست بیاد، و معلومه نیست اینجور که ما فکر میکنیم بیاد، میگیریم روزمون را که وظیفمون یک حیات طیب و بندگی نابس از دست میدیم. حسن میفرمه خودت رو یا بشناس یا بده دست من که میشناسم تو را. چطوری؟ غم امروزت را، عذر میخوام، غم سالی که نیامده است رو بر ندار و امروزی که آمده است رو ضایع کن. فلا تحمل هم مکن مریض هم سنت که غم سالت را که هم نیامده است علا همه یامه. پس چه کار کنم یا امیر المومنین؟ کفا که به به کفا که کل یامن علا ما فی. هی بگید تو غم امروزت، موز میخوام، تو کار امروزت برای امروزت بس است. کفا که کل یامن علامه فی. همین امروزت را تو بس است که روش فکر کنی. امروزم چند است؟ امروز فردا صبح شما حساب کنی ببینید هر لحظه برنامه ریزی هرچی میخوای بکنا. من این جمله نمیخوام بگم برنامه ریزی نکنید، بپاید اشتباه نفهمیم حرفای امام را. میفرماد خودت رو اسیر برنامه های بلند نکن. ببینید بنده میخوام مثلا امروز رفتم دانشگاه، میخوام 7 سال درس بخونم. خب یه وقت میگم وای حالا این 7 سال چطوری ما درس بخونیم؟ حالا 1 سالش هم بگذره، سال بعدش رو چه کار کنیم؟ حالا 7 سال که بعد تورمم میره بالا، خونم گرون میشه، ما هم که پیر میشیم، بعد از چی میشه؟ خب حالا ببین، حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که همین امروز هم دیگه نمیتونی درس بخونی. یه وقتش میگه خیلی خوب، من 7 سال بناست درس بخونم. اینو میگن برنامه‌ریزی میکنم. امروز فعلا باید کار امروزمو بکنم. من 7 آخه وقتی که اومدم دانشگاه، یا 7 سال یا 4 سال که دارم، همین که اومدم دانشگاه یعنی دارم برنامه‌ریزی میکنم دیگه. مهم اینه که روزتو از دست نده از ترس رزق. رزقی که هنوز روزش نیامده است که رزقش بیاید. عجیبه آقا، ما میخوایم خدا رزق فردامون رو بده. حالا امروز بده یا فردا بده؟ خب فردا که نیامده است، خب رزقش چرا امروز بده؟ خب فردا میده. همینطور که رزق امروز دار. تو اینا ببین، تو رو از کجا میگزد افکار؟ اونا نجات آزاد شو. یعنی شما تو نماز، تو عبادات، تو کار، تو اجتماعات از کجا ضربه میخوری؟ اونا آزاد شو. از برنامه ریزی که کسی ضربه نمیخوره، از اینکه حریص است به این که آینده را امروز در اختیار بگیرد، این بیچارش کرده است. فکر فردا میگه نداری؟ میگه که همیشه قصه فردا امروزم از دستم گرفته است دیگه، میخواد نگذره تو به این روز بیفتی و این خیلی خطرناک است. نگاه کن، و این تکون سنتو من عمره که، اگر این سالی که تو داری قصه میکنی از عمر توه، و این الله تعالی سیعتی کفی کل قدم جدید ما قسم لکه. چقدر عجیب، میگه اگه این سالی که میاد جزء عمر توه، خدا خیلی زود هر فردایی قسمت فردای تو رو بهت میده. خیلی زود
حالا پس برداره چه میگه؟ خب پس برداره میگه تو قصه یه سال میخوری، خداوند هر فردایی اگه این سال تا آخرش عمر تو باشه، هر فردایی سیعتی کفی کل قدم جدیدن ما قسم لک، اون قسمی که قسم تو بست خب فردای هر روزی میده. و این لم تکنه سنتو من عمره که، اگر این سال جز عمر تو نباشد آدم عاقل، فما تصنع بلحم فیما لیس لک، آخه چرا تو قصه یه چیزی رو میخوری که مال تو نیست؟ اگه بنده بناست پس بردا بمیرم، حالا قصه یه هفته دیگه رو خوردن منطقیه؟ مال من نیست هفته دیگه. اگه مال من است که تضمین کرده است، خب دقیقه تو فضای بحث بیاد که نه سوء استفاده بشه نه محروم. شیطان آقا خیلی این تو این بحث فعال است، این بحث نجات ما میده و بنابراین شیطان عربده میکشه وقتی ما این بحث رو میکنم. یعنی علمه روح شما به شدت در شرایطی است که دیر به جنب شیطان میده، چون این بحث دیگه شیطان را همه حیله هاشم که دو چیزه که نمیذاره این بحث فهمیده بشه. این بحث خیلی حساس، یکی جهل به معارف دین و یکی وسوسه شیطان. نمونش هم میبینید که از این جلسه که رفتید بیرون خیلی تلاش میشه که اینا یاد شما برید، چون اگه اینا یادش یا نه یاد شما نبید بد بفهمی، بد بفهمی که خب آقا مثلا باید هیچ فعالیتی نداشته باشی، برنامه ریزی نداشته باشی، یا نه حالا اینا من بد نیست که گفت، یقین گفته است که دلی ما مثلا خونک شد. آقا اینا یعنی شما هیچ بندی در اتصال به خدا از بند گرفتار رزق شدن محکمتر نیست و خدا اینا به عهده گرفته است. امام میفرماد داره با روان تو کار میکنه دیگه، تلاش کنید بفهمید. آقا امام شیعه خیلی عالی سگه، تلاش کنید بفهمید، مثل آتش فشان فعال و مثل دریا آرام میشید. نمونش امام خودمون عزیز رحمت الله علیه، شما نبودیم که مثل آتش فشان فعال نبود بر آمریکا، چون میدونست رزقش آمریکا نبود، ولی مثل دریا و آرام بود، چون میدونست که نباید دغدغه دنیا داری داشته باشه. کسی که این اسرار رزقا بفهمد نه گوشه‌گیر است نه ترسو و پروسوس. شیطان عموما در قلب ما از طریق بند رزق بودن وسوسه شروع میکنه. شما اگه از این آزاد شدید شیطان محروم میشه از وسوسه. خب میفرماد پس عزیز من به به، اگر از عمر تو نباشد پس قصه چیزی که مال تو نیست چرا تو میخوری؟ و ولن، دوباره چی گفت؟ لن و ان و اینا کبرایی، میخواد قاعده بگه. حالا چه قاعده در نفت چه قاعده در اثبات؟ ولن هرگز، قاعده را بدان که هرگز، ولن یسبقک الی رزقک طالب ولن یغلبک علیه غالب. میفرماد پسرم، یقینا دیگه نه کلی است، در آن چه روزی تو است کسی بر تو صفت نمی‌کند. نمیشه تو را بزنن عقب خودشون بیان، نه برعکس، اگه بی خود اومدن جلو میرن عقب تو میان. ولن یسبقک الی رزقک طالب. یه قضیه ای بعد مثل از زندگی و اما به نعمت ربک فحدث. فکر میکنم یه بار یه نقشه کشته بودن یه پسر به سر ما بزن، فکر میکنم ما هم تو رفته بودیم تو فکر، واقعا انگار مشکل میشه، انگار نمیدن فکرم خیلی مخشوش هم گفته خالا این نقشه که کشتن دقیقا من ستمه میخورم، چون نمیخوام بازش کنم. بعد یه اصلا موضوع عوض شد، یعنی اصلا این که من فکر کردم از یعنی چند سال بود رزقم از این جاده میمند، بعد یه اومدیم این جاده دور شد، همطور فکری بودیم همزم که خب الان جاده دور شد ما ست نمیخوریم شاید توی این کارم، رزقمون هم که از این جاده میمند. بعد یه اومدیم هنوز هیچی نشده یه جاده دیگه وا شده، اصلا رزقم از یه رای دیگه اومد. یعنی فکر میکنم تلاش این بود که مثلا رزق ما میخوام سطمه بزنم، مردم دنیا میخوان با کسی سطمه بزنن، میخوان از رزقش سطمه بزنن دیگه، کار دیگه که ندونم. یعنی یه کاری میکنیم نماز نخونیم بگو میخونیم، یعنی مردم اومن از رزق دنیایی میخوان ما را سطمه بزنن. ما به خودم خندیدیم گفتیم ما را باشه اصلا چرا 10 دقیقه فکرشم کرد، به ریش خودم خندیدم که اونا جاده رزق تو را دور کردن، اصلا جاده عوض شد. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد که در نجف بودن جنگ پیشوری سال شاید مثلا 1330 یا اینا باید یخده کمتر هم باید باشه، جنگ در چیز شد در آذربایجان. علامه طباطبایی یه تک زمین اونجا داشتن، این رو هر سال میکاشت کشاورز، یه مقدارش برای آقا میفرستاد که باش زندگی کنه. آقا جنگ میشه و مدتی هیچی به آقا نمیرسه. و آقا هم تو که داشتن پشت میز مطالعهشون مطالعه میکنن، من مشخص میرن تو فکر که خب حالا جنگش و این رسم نمیرسه، ما چه کار کنیم؟ حالا بخیر میگن همطور که نشسته بودم پشت میز، یه مرتبه دردم در زد، رفتم پشت دردم، یک آدم بلند قدیست خیلی هم لباس ساده پوشیده است، میگه که من شاه حسین ولی هستم، خدای عزوجل، اینا خیلی رمز راز دیگه، خدای عزوجل سلام بد رسون و گفت این 18 سال که به زن مهمان ما بودی که من تو را بی رزق گذاشتم، که حالا مطالعات را تعطیل کردی و به فکر رزق افتادی و خداحافظی کرد و رفت. میگن من یهو متوجه شدم عجب من پشت میزنم، آیا من رفتم تا پشت دم؟ نه. آیا من خواب بودم؟ نه. حالا من کاری به ریزه کاریاش ندارم، که بعد ایشون میگه که بعد که در قبرستان داشتم قدم میزدم یه قبر رو نگاه کردم، دیدم نوشته شاه حسین ولی مال 300 سال پیش بوده. در واقع اینا رو بهش میگن ظهور برزخی، نمیخوام روی اینا بحث بذارم. یه نکته رو خدا به علامه گفت، باقیش مال اینجا نیست بحثش. و اون چی که دوست ندارد مؤمنی که قلمش ازش نور معرفت اسلام میریزه وقتی صرف چی بشه؟ این که حالا رزق به من از آذربایجان میرسد یا نمیرسد. میگه خدای عزوجل سلام بد رسون گفت که خلاصه فکر رزق نم، مطالعات رو ادامه بدیم. گاهی خدا اینقدر مواظب بندشیست، اینقدر مواظب بندشیست که خلاصه رزق تأمین است. کار ده بکن. علامه طباطبایی به عنوان یک بنده خدا وقتی رزقش تأمین است میره میشنه دراز میکشه، میگه نه برنامه ریزی، نه مطالعه، نه کتاب، یا شور بندگی و شوره برمیشه. میفرماد جمله را یه بار دیگه میخونم خیلی بهش فکر کنیم. ولن یسبقک الی رزقک طالب ولن یغلبک علیه غالب. ای عزیز من، اون چه روزی توست رو کسی نمیتونه تو جلو بزنه بگیره، و اون چی هم که ولن یغلب که علی، و یکی نمیتونه اصلا برام غلبه کنه. ولن یبته انک ما قد قدر لک، رو این دقت کنید. و اون چی که برای تو تقدیر شده است، تقدیر شده، جبر است یا اختیار است؟ جبر، جبر است. میگه مرد بودن شما و زن بودن شما انتخاب شما، جبر، جبر است. یعنی البته لغت زیبای دینیش تقدیر است، چون جب در اصطلاح فلسفی مقابل اختیار است. یعنی خیلی چیزا برای ما تقدیر شده است، اندازش از قبل مشخص شده است. یکیش رزق است، یکیش جنس ماست، یکیش عمر ماست، اینا دست من و شما نیست. خب امام میفرماد یکی از چیزایی که در تقدیر خداست و اندازه گیری شده است رزق تو است. ولن یبته، به تأخیر نمی اندازد از تو اون چیزی که برای تو تقدیر شده است. حالا اگه فعالیت بیشتر کردی چه می شود؟ اگه فعالیت در رزق کردی که افزون شود، رزق افزون نمی شود، وقتت گم می شود. اما اگه فعالیت کردی در بندگی، رزقت راحت تر به دستت میاد. دقت کن، راحت تر قدره، اینا از قبل تعیین شده. اما این که سختش کنیم، جان بکنیم، بعضی ها رو جان میکنن تا رزق پیدا کنن. یعنی 20 سال دروغ میگه، دقل کاری میکنه، یه ماشین میخره که مثلا در 80 کیلومتری اصفهان هر روز صبح بره تو شرکتش کار کنه که نان دراره. حالا بگو ببینم این ماشینه که با دروغ به دست آورد رزقش بود یا وسیله جان کندنش که حالا تازه برد اونجا این همه را برد اون همه را بیاد که یه چیزی در آره یعنی این فکر میکنه که اینا همه رزقش است در صورت که اینا ابزار هلاکتش است آخه جان تو رایه به تصادف میکنه هم بد میمیرد هم بد میمانه حالا اگه از سر سلامت اگه رزق بنده باشد که ماشین داشته باشن خودش بیا بنده اگه آمد لگدش نمیزنه یعنی اگه به طور طبیعی دیدی مثلا یه پره کاه را باد برمیداره برمیداره بنده میگه میذاره جلو پا شما که شما خلال دندان کنی بکن بی خود که نباید بندازید اون وقت اما این که دنبال باد بدوید که این کاه پره کاه را که هی میبره شما هم دنبالش ببرید چی میشه نمیدونم چی میشه بحث حساس در خطبه 109 خیلی جمله خوبیه برهانی است میفرماد من عاشق علیه رزق بود خود قسمت از خطبه 109 من عاشق کسی که زندگی کنه پس بر خداست که رزقش بده من عاشق فعلیه رزق بود کسی که زندگی کنه بر خداست که رزقش بده برهانش بده مختصرش رو عرض کردم در قصار 93 خیلی عالی است این قصار 93 باست امام می فرمان که حالا من ترجمهش می خونم یادداشت کردم خدا با مال و اولاد امتحانت میکنه. آیه حضرت خودشون آوردن که وعلمو انما اموالکم و اولادکم فتنه. امام حضرت یعنی اول میفرمان که خدا با مال و اولاد امتحانتان میکنه. یعنی از طریق مال و اولاد روشن میکنه چه کسی به رزقش ناخشنود است و چه کسی به قسمت و رزقش راضی است. خدا امام میفرماند و معنا ذلک انه یختبر هم بالاموال و الاولاد لیتبین ساخط رزقه و راضی به قسم. خیلی عالی است. میگه که رزق و مال و اولاد امتحان است. این که آیه قرآن است. بعد میپرسیم خدا چطوری امتحان است؟ میگه از امیرالمومنین بپرسیم. میگم یا علی چطوری رزق و مال امتحان است؟ میفرماد که یعنی از طریق این رزق و رزق و چی؟ اولاد خوب باشن، بد باشن، کم باشن، زیاد باشن روشن میکنه خدا چه کسی به رزقش ناخشنود است. دقت کردید؟ بعضیا هر چه دارن گاهی دیدیم کمتر از ما ندارن، بیشتر از ما دارن اما ناراضیان. بعضیا کمتر از ما دارن راضیان. ریشش کجاست؟ ریشش خوب امتحان دادن و بد امتحان دادن است. میفرماد خدا با مال و اولاد شما را امتحان میکنه که بعضیاتون به رزقتون راضید و بعضیاتون به قسم رزقتون ناراضی. مکانیسم زیادی و کمی نیست، مکانیسم امتحان است. بحث بسیار عالی است اگر حل بشه و باز هم بحث مون به خصوص یه تکهی مونده است که فکر میکنم خسته شدی دیگه میذاریم برای جلسه بعد تا انشاءالله ذهنو آماده بشه. سر فهم رزق به عنوان یک چیزی که خدا بر ما رسم کرده است و تقدیر کرده است باید روشن بشه. اگه تو ذهنتون باز شبهه اشکال نگرانی هست به من بگی تا حال چه که حالا خدا کمک کنه رفع کنیم که این مسئله درست حل بشه، نه منفی نه افراطی. حالا امروزم نباشه سوالتون بحث سلسله ایست پیتور نیست جلسه های دیگه جواب میدیم. میفهمون اگر فردی با روز 8 ساعت کار تامین نشود و نتواند زندگی خود و 5 فرزند خود را به دست آورد، آیا لازم است به کار بیشتر نیست و به وظیفه عمل کرده و باید راضی شد و راضی را. ببینید اینجا بحثای موسمی پیشه. مثال بزنید، گفت یارو چی به گربه؟ گفت اگه سر به سرم بذاری حلالت میکنم و میخورم. گفتم آخه چطوری گربه را حلال میکنی یا میخوری؟ گفت کاری نداره که میندازمش رو دوشم، آگه بیراهه ای را میگیرم و میرم، اینقدر میرم که از نفس هست. که اگه بخوام برگردم دیگه نتونم برگردم، اگه بخوام چیزی پیدا کنم چیزی پیدا نشد، حالا چیکار کنم؟ گرسنه و یه گربه، خب حلالش میخورم. ما این تمدن آقا بلایی سرمون آورده است که الان هممون گربه خوریم در جون شما. پس اول مسئله از اینجا شروع میشه. یه بار عرض کردم گاومون رو فروختیم یا کشتیم، بعد اومدیم تو شهر سه تا شیشه پاستوریزه برداشتیم رفتیم تو صف واستادیم. خب یکی بگه که آقا خب میگه که یعنی من سه تا شیشه پاستوریزم حقم نیست؟ نه آقا، پنج تا حق دست، اما از پستان گاو توی مزرعه تو رفاه شهر رو خواستی که به جای اینکه گاو رو ببری صحرا علفش بده شیرش بخوری، بعد با شیر میتونستی همه زندگی ده بکنی، طبعت عوض شد، گوشتی شد. آدم ها دین اهل کار عموما با غذاهای چرب و نرم زندگی نمی کنن. یه بار ما رفته بودیم حالا دور جونه شما زمین شناسی میکردیم کنار سفید رود قزل اوزد، نمیدونم بعد شانسی نقشه را وارونه گرفت، ما نمیدونم چی طور شدی رفیق ما یقیم حالا گم شد، یعنی طبق قاعده مثلا باید 5 کیلومتر دیگه میرسیم به یه ده، وارونه که نقشه را گشت اینقدر رفتیم دیگه از 12 شب هم گذشت دیگه هلاک شد. نامید اونجام که میدونیم بین دوتا کوب تمام دره را ما طی میکردیم، شیر و حیوانات اینا به راحتی اونجا پیدا میشن، حداقل ما میترسیدیم اونجا بخوابیم. چه کار کردیم دیگه؟ مایوس یه چراغ دوری دیدیم و خلاصه خوشحال شدیم رفتیم، دیدیم یه آقاست با زنش و دوتا بچه تنها، یه مزرعه بسیار کوچک که یه چشمه فقط همین مزرعه را آب میده، دارن اونجا زندگی میکنن، یه گندم مختصر، یه خانواده وا توی بیابان هیچ دیگه. بعد احوال پرسی اینا رو بالاخره رفتید ما گرست نمونه، گفت که منم شام نخوردم. خب شد اومدین، حالا دوازده اینا هم بیشتر بود، این آقا بنا نداشت شام بخوره، گفت خب رفت برای ما از این مشکوخیک هست توش از ماهیه قزل اوزن گرفته بوده توی اینجا یه چیزی خاص درست کرده اوورده، ما حساب جلون خالی سیر خورد. خودش نگاه کردیم یه ذره ماس برداشت دو تا قاشق ریخت و کلی آبم ریخت توش و اونش خود کرد. این خب بابا اینا که خیلی خوشمزه تر از طبعش. من اونجا البته برای خود من یک الگوی خوبی این آقا بود، به خصوص فردام که باش مراوده کردم، هنوزم از وجود ایشون من استفاده میکنم. ولی چیز عجیبی بود، ما گوشتای ماهی قزل اوزن خوردیم، اون اینا رو برای ما آورد خودش دو تا قاشق ماس، یه دوغ درست کرده بود که آب روشنی بود، یعنی یه دوغ غلیظ اینا، و خیلی هم خوب بود. منظور ارزن اینه که گاهی ما کارهایی که رفاه زیاد بیاره طبعمون رو هم خراب میکنه. اینا یادتون باشه، با یارو گاوشه که فروخت دیگه از شیر گاوش هم لذت نمیبره، با اچلو کباب چارباغ لذت میبره، اینجوری میشه. من کلی اینا جواب میدم میمونه برام که به طور کلی آره، رزق در حدی که ما بندگی کنیم بنا به فرمایش روایت با 800 کار بساز، به شرطی که ما بندگی کنیم نخواهیم فوز بدیم، و رزق به اندازه که ما اسیر تکنیک آمریکا نباشیم با 800 کار بساز مطمئن. حالا اگه من 16 ساعت کار کردم و وقت یارو هندونه فروشه، اگه هندونه که باید کلو 10 تومن بفروشه دیگه کلو 15 تومن، من 16 ساعت کار کردم میخرم یا نمیخرم؟ میخرم. شما چه کار میکنی؟ خب شما که 800 کار کردی. خب اگه 800 کار کرده بودی، منم 800 کار کرده بودم، هندونه فروشه مجبور بود بگه چندی 10 تومن. خب حالا شما نمیتونی بخری بنده بخرم، یعنی جامعه وقتی درش اختلال به وجود میده حریص شد، بعد اصلا سیستم قیمتها و کاری که در ازای کالاها شدش به هم میخوره. شما فکر نکنیم با تشویق مردم که بیشتر کار کنیم پول دارشون میکنیم، نه، پولهاشون رو بد خرج میکنن و وقت تغییرها هم اذیت میشن، اینجوری میشه. الان جامعه شما جامعه عادی که نیست، که جامعه بسیار آشفته، هم از نظر اقتصادی هم از نظر فکری و فرهنگی، یه جامعه نیست که انسانها در تعادل باشن و اقتصاد در تعادل باشن. خب حالا در این شرایط چه کار کرد؟ اون بزرگ فرمود که برای اینکه بقیه آزاد باشن باید نگران آزادی خود نبود، گاهی برای اینکه یه ملت آزاد کنن افراد زندان میرن. الان شرایط طوریست که گاهی محرومیت های سنگینی باید کشید تا جامعه به تعادل برسه، یا لااقل شما مزه تعادل را بچشید. نسال و کرامت او که یا الله 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 یا الله.
یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگار به حقیقت قرآن و به حقیقت اهل البيت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و اهل البيت قرار بده. پروردگارا بر ما منت بگذار و قلب امام زمان عزیز من را از ما راضی و خوشنود بگردن. خدایا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. خداوندا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، به این ملت الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معیدشان بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه ولیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی زبل حقوق ما را از ما راضی بگردان. خدایا توفیق صله رحم و احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.